ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران میگوید شورای عالی امنیت ملی همچنان مسئول پرونده حصر است. حامد کرزای و جان کری درباره اختلاف ها بر سر موافقت نامه امنیتی آمریکا و افغانستان گفتگو کردند. و بیش از 400 هزار نفر در نزدیکی خلیج بنگال به دلیل هشدار وقوع گردباد تخلیه شدند. مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران روز شنبه گفت در رابطه با پرونده حصر از قبل در شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیری شده و همکنون هم هر تصمیمی در همان نهاد گرفته می شود. پیشتر آقای پور محمدی 15 مهر ماه در گفتگو با روزنامه ایران چاپ تهران از بررسی پرونده میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 خورشیدی خبر داده بود. وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران روز شنبه همچنین از تدوین منشور حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهوری در آینده خبر داد. تدوین منشور حقوق شهروندی یکی از وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی بود و پس از انتخابش به ریاست جمهوری برخی از فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار رسیدگی به این وعده انتخاباتی شده بودند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که در دیداری از پیش اعلام نشده به افغانستان رفته بود با مقام‌های این کشور از جمله حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان دیدار و گفتگو کرد. سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان درباره این دیدارها که از روز جمعه آغاز شده بود گفت که تا بعد از ظهر شنبه ادامه یافته است. یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده نیز به خبرنگاران گفته است که اختلاف نظر درباره بسیاری از موضوعات اصلی کاهش پیدا کرده، اما اشاره نکرد که آیا پیشرفتی جدی برای امضای توافقنامه امنیتی حاصل شده است یا خیر. در صورت امضای توافقنامه امنیتی بین آمریکا و افغانستان، بخشی از نیروهای آمریکایی اجازه خواهند یافت که پس از خروج نیروهای ناتو از افغانستان در پایان سال 2014 برای مبارزه با تروریسم همچنان در این کشور باقی بمانند. مقام‌های هند اعلام کردند که بیش از 400 هزار نفر از ساکنان خلیج بنگال در پی هشدار وقوع یک گردباد عظیم از این منطقه تخلیه شدند. گردباد فایلین قرار است در ساعت‌های پایانی روز شنبه به وقت محلی به سواحل شرقی هند برسد. سازمان هواشناسی هند گفته است سرعت بادهایی که در پی این گردباد تولید می‌شود می‌تواند به 220 کیلومتر در ساعت برسد. اما مرکز هشدار طوفان نیروی دریایی آمریکا این رقم را تا 315 کیلومتر در ساعت تخمین زده است. در پایان فصل باران‌های موسمی شرق هند و بنگلادش از جمله مناطقی است که با بروز طوفان و گردباد روبرو می‌شود. خبرها رو ادامه می‌دیم با خبری از ایران. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است که در نشست افتتاحیه مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 علاوه 1 شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای ظریف گفته است که دیگر اعضای تیم ایران در این دور از مذاکرات عباس عراقچی، مجید تخت روانچی و حمید بعیدی نژاد هر سه از وزارت خارجه و امیری از سازمان انرژی اتمی هستند. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و غرب قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در ژنو برگزار شود. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از قول یک منبع نزدیک به هیئت مذاکره کننده ایرانی گفته است که پس از مذاکرات افتتاحیه، مذاکرات دور دوم بدون حضور محمد جواد ظریف برگزار خواهد شد. سازمان دیدبان حقوق بشر دو گروه اسلامگرا از مخالفان مسلح بشار اسد را به قتل ده‌ها تن از شهروندان غیرنظامی سوریه متهم کرد. در گزارشی که روز جمعه منتشر شد، گفته می‌شود دو گروه حکومت اسلامی عراق و شام و جیش المجاهدین النصر در حمله روز چهارم اوت سال جاری به منطقه لازقیه دست کم 190 نفر را کشته و 200 نفر را که بیشتر آنها زن و کودک هستند به گروگان گرفتند. از دیگر سو وزیر امور خارجه روسیه بار دیگر خواستار مشارکت جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس ژنو 2 به منظور حل بحران سوریه شد و گفت به تازگی غرب نیز دید واقع بینانه تری نسبت به این موضوع پیدا کرده است. گزارش را بشنوید از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا از اوکراین.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 به عنوان کشور صاحب نفوذ در سوریه حمایت کرد. وی ضمن تأکید بر ضرورت مشارکت تمام نیروهای مؤثر بر طرفین درگیری در سوریه برای حل این بحران، از اینکه به تازگی کشورهای غربی نیز موضع خود را پیرامون مشارکت ایران در این نشست تغییر دادند، استقبال کرد و افزود:
Странно обоснованные аргументы против его участия в последнее время сменяются на более реалистичный подход. Наверное, это
استدلال‌های عجیب برای مخالفت با مشارکت ایران در کنفرانس بین‌المللی ژنو 2 جای خود را به رویکرد واقع‌بینانه‌تر داده. دورنمای امیدبخش برای مذاکرات پیرامون برنامه اتمی ایران به این امر کمک کرده، اما در هر شرایط شرکت ایران در نشست ژنو 2 همانند شرکت تمام کشورهای ذی‌نفوذ بر گروه‌های مختلف در سوریه ضروری است.
وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت کشورهای غربی بیشتر استدلال می‌کردند به دلیل اینکه کنفرانس جدید صلح سوریه باید در راستای اجرای توافقنامه سال گذشته ژنو باشد و ایران از این سند حمایت نکرده، پس نمی‌تواند در ژنو 2 شرکت کند. به گفته لاوروف این استدلال خارج از منطق است، زیرا بسیاری از کشورهای منطقه که غرب با شرکت آنها در ژنو 2 مخالف نیست، نه تنها از توافقنامه ژنو حمایت نکردند که برغم اظهار تو خالی درباره ژنو 2 برای ناکام گذاشتن این طرح تلاش میکنند و حتی با نقض قوانین بین الملل سلاح در اختیار گروه‌های مسلح در سوریه قرار میدهند و بدین شکل در ادامه خشونت‌ها در این کشور مسئولند. فیودر لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، میگوید دلیل پافشاری روسیه بر مشارکت ایران در ژنو 2 ناشی از این است که مسکو و تهران در قبال بحران سوریه در یک کشتی قرار دارند.
Для Ирана сирийский вопрос является абсолютно ключевым и решающим, поскольку если там
برای ایران مسئله سوریه کلیدی و تعیین کننده است، در حالی که روسیه و چین دفاع از اسد را عمدتاً بهانه‌ای برای مبارزه با دنیای تک قطبی و حمایت از اصول و موازین کنونی بین‌المللی قرار دادند، برای ایران ابقای رژیم اسد به معنای حفظ موقعیتش در منطقه است. بیشک ایران نفوذ بسیاری بر دولت سوریه دارد و اگر قرار است همه کشورهای با نفوذ در کنفرانس ژنو 2 شرکت کنند، مشارکت ایران منطقی است. اما حضور ایران بیش از اینکه با مخالفت غرب روبرو باشد، مورد انتقاد مخالفین بشار اسد است. آنها حق دارند. ایران بی‌طرف نیست و تا آخرین لحظه از رژیم اسد دفاع خواهد کرد.
محور اصلی بیانیه ژنو 1 که در خرداد ماه سال گذشته به امضا رسید، لزوم توافق همه گروه‌های درگیر در سوریه و استقرار یک حکومت انتقالی با هدف انتقال سیاسی قدرت در این کشور است. به تازگی کشورهای غربی از ایران خواستند این توافق را به عنوان مبنای برای مذاکرات آینده درباره سوریه بپذیرد و شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 را مشروط بر پذیرش حکومت انتقالی در سوریه سوی این کشور دانستند. اما وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که تهران آماده کمک است ولی دعوت مشروط را نخواهد پذیرفت. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با پیام‌های تلفنی که شما بر روی پیامگیر 24 ساعتی رادیو فردا ثبت و ضبط کردید. شما هم میتونید از این فرصت استفاده کنید، با 2020202112212 تماس بگیرید و نظرات خودتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعتی ما ثبت و ضبط کنید.
به عنوان یه ایرانی تحصیل کرده و وطن پرست، از آقای اوباما خواهش میکنم به هیچ عنوان تحریم‌های اقتصادی و نفتی این رژیم رو کنسل و فصل نکنه، چون که تازه اینا به زانو در اومدن و تحریم‌ها جواب داده. مطمئن باشید، به عنوان کسی که ساکن ایران میگم، این رژیم بیشتر 6 ماه دوام نمیاره با این وضعیت اقتصادی. داره دست و پا میزنه، در هر وسیله‌ای هم دستاویز داره میکنه که بتونه بلکه این تحریم‌ها رو لغو کنه. من خواهش میکنم تحریما رو لغو نکنن تا اینکه اینها مردم بریزن به خیابونا.
متاسفم بابت این قانون مسخره‌ای که ازدواج سرپرست با فرزند خونده ضد حقوق بشریه. آقای این یکم به فکر بیفتن.
الو سلام، علی هستم از انگلستان تماس میگیرم. خواستم بگم که اون کسایی که کفش به سمت آقای روحانی پرتاب کردن هیچ فرقی با آقای نتانیاهو ندارن، هر دوتاشون به دنبال دشمن هستن که زندگی کنن.
آقای خامنه ای، بعد از اظهار نظری که در مورد آمریکا کردید نشون دادید که میدانید خود بزرگ بینی یا خود برترنگاری یک عیب است، حتی یک بیماری است، یک بیماری روانی است، یعنی نوعی جنون است. خوشحالم که اینو میدونید.
در کشوری که یک دختر 6 سال هروئین میکشه هسته میخواد چیکار کنه؟
اصل بد نیکو نگردد هر که بنیادش بد است. آقا این جمهوری اسلامی اصلا از بی خوبون مشکل داره، همونجوری که یه روز خمینی گفت شاه باید بره، الان ما میگیم آقا جمهوری اسلامی باید بره.
ای کاش یک ارتشی مثل ارتش مصر در ایران داشت.
شما میتونید نظرات خودتون رو بر روی پیامگیر ما ثبت و ضبط کنید. در نظر داشته باشید ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری میکنیم. نیروهای آمریکایی لطیف محسود، یکی از فرماندهان ارشد طالبان پاکستان را دستگیر کردند. جزئیات بیشتر رو از آپتین سعد بشنوید.
پس از وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، وزارت امور خارجه ایالات متحده هم خبر دستگیری لطیف محسود، مرد شماره 2 طالبان پاکستان را تایید کرد. ماری هارف، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، درباره دستگیری لطیف محسود میگوید که او مورد اعتماد حکیم الله محسود، رهبر طالبان پاکستان بوده است.
TTP claimed responsibility, as folks probably know, for the attempted bombing of Times Square in 2010.
خانم هارف در نشست خبری خود گفته که لطیف محسود متهم است که در عملیات نافرجام بمبگذاری میدان تایم نیویورک در سال 2010 نقش محوری داشته و بارها تهدید کرده که به منافع آمریکا ضربه خواهد زد. در این باره روزنامه واشنگتن پست روز جمعه نوشت که لطیف محسود از سوی نیروهای آمریکایی و از یک کاروان روبوده شده است. واشنگتن پست میگوید لطیف محسود در حال مذاکره با دولت افغانستان بوده است. این روزنامه آمریکایی همچنین اضافه کرده بازداشت لطیف محسود خشم برخی مقام‌های افغان را در پی داشته و آنان معتقدند که حاکمیت افغانستان در این زمینه نقض شده است، به طوری که حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، از این اقدام ابراز نارضایتی کرده است. طالبان پاکستان عملیات‌های بسیاری را در پاکستان از جمله حمله به دیپلمات‌های آمریکایی انجام داده است. این گروه همچنین به کشتار شهروندان آمریکایی متهم است. خبر بازداشت فرمانده ارشد طالبان در حالی منتشر شد که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز جمعه به کابل سفر کرد. به گزارش رویترز، جان کری و حامد کرزی درباره اختلاف‌ها بر سر موافقتنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن گفتگو کردند. موافقتنامه امنیتی بین آمریکا و افغانستان بخشی از پیمان استراتژیک بین این دو کشور است که در سال 2012 میلادی امضا شد. با این حال قرار بود یک سال بعد دو کشور درباره جزئیات این موافقتنامه توافق کنند. مقام‌های افغانستان خواستار روشن شدن موضوع حق حاکمیت کشورشان در چارچوب این پیمان هستند.
شنونده گزارشی از آپتین صدر بودید.
دوستان، از ساعت 18 تا نیمه شب صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15470 کیلوهرتز، 25 متر برابر با 11540 و 12005 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اگر که نظری دارید میتونید با 2042 021 12 21 12 تماس بگیرید.